بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد که اگر حدث رو مانع واقعی بدانی، اون نمازهایی که ایشون تصور کردن همش محکوم به بطلانه، ولی اگر گفتیم حدث مثل خبث مانع علمیه، اون نمازهایی که ایشون تصور کردن تمامش محکوم به صحته. البته این که ما میگیم حدث مانع واقعیه در باب صلاته، این منافات نداره که در غیر باب صلات حدث مانع علمی باشه. پس ایشون معیار دست دادن، معیار اینه که در باب صلات حدث مانع واقعیه و در غیر باب صلات حدث مانع علمیه. حالا که این معیار به دست شما آمد، اجتهاد کنی خودتون، چون اجتهاد رد فر بر اصل دیگه. شما وقتی اصل و معیار به دستتون آمد که در باب صلات، یعنی در بعضی از احکام حدث مانع واقعیه و در بعضی از احکام مانع علمیه، این معیار که به دست شما آمد خیلی جاها رو دیگه خودتون میتونید استنباط کنید. آیا میشه واجد یلمنی رو اجیرش کرد که برای پدرم نماز بخونه؟ نه. چرا؟ برای اینکه در باب نماز حدث مانع واقعیه، همون طوری که اون نمازها رو گفتیم محکوم به بطلانه، اینجا هم محکوم به بطلانه. و آیا اگر این واجد یلمنی عمله و بنا بودن میشه اجیرشون کرد؟ بله، همون طوری که اونجا برای کنس مسجد ما هر دور اجیر میکردیم، اینجا هم اجیر میکنیم. بعد کلام رسید به خونسا. آیا خونسا چه بکنه؟ البته مقصود خونسای مشکله، یعنی خونسایی که به هیچ رقم نشه انسان تشخیص بده که مرده یا زنه. چون یه طرقی بعضی ها گفتن دنده هاشونی میشمرین، اگه دنده ها مساوی بود زنه، اما اگه دنده هاش یه دونه کم بود مرده. آخه تو ماها میگیم زنا دندهشون کمه، تو مردم خیلی معروفه که میگن زنای دندهشون کمه. نه، بعضی از روایت داره مردای دندهشون کمه. علا کلا اگه دوتا دنده ها مثلا این ور چهار تا، این ورم چهار تا، این زنه. اگر اون ور سه تا، اون ور مثلا چهار تا، این مرده. مثلا این یه راه، حالا راه حتمی هم نی، شاید هم جنبه علمی نداشته باشه خیلی. یا بعضی ها از این راه وارد شدن، گفتن بعد ببینی، چون از هر دو مجرا این بول میکنه دیگه، اگر ابتداء بولش از مجرای ذکوریت بود، زودتر از اونجا آمد و دیرتر خط شد از ذکوریت، این مرده. ولی اگر ابتداءن از مجرای انوثیت آمد، این زنه. خلاصه این که میگیم خونسا، داریم براش این حرفا رو میزنیم، مقصود خونسای مشکله که به هیچ رقم نمیتونیم تشخیص بدیم که بالاخره این جزء مرداست یا جزء زناست. حالا این خونسای مشکل که هیچ رقم نمیشه تشخیص داد، آیا این چه باید بکنه؟ سه تا بحثه. این چه باید بکنه با دیگران؟ دیگران کدوم هم؟ زنا، مردا، خونسه ها. این یک بحث. دیگران باید چه معامله‌ای با این بکنن؟ این دو تا بحث. بحث سوم این که احکام مختصه وضعش چی میشه؟ چون زن یه احکامی برای خودش داره، مرد هم یه احکامی برای خودش داره، ولو مشترکات هم دارن اما مختصات هم دارن، اینها رو چی کار بکنن؟ در اینجا آقا چند قوله تو ذهنم، چهار قول، پنج قول راجع به خونسای مشکل گفتن. ایشون بین این چهار پنج قول دو قولشو میگن، یکیشو اثبات میکنن و یکیشو نفی میکنن. اونی که ایشون اثبات میکنه میگه موافقت قطعی واجبه، یعنی اگه عین مشتبه این داشتی شما چیکار میکردین؟ میگفتین موافقت قطعی واجبه، باید از هر دو اجتناب کنه. اینجام همینجور، اینجا هم این آقای خونسا باید موافقت قطعیه بکنه. یعنی چی کار کنه؟ نه زنا رو نگاه کنه، نه مردا رو نگاه کنه و نه خونساها رو. زنا رو نگاه نکنه، نکنه برای اینکه ممکنه مرد باشه، مردا رو نگاه نکنه برای اینکه ممکنه زن باشه، خونساها رو هم نگاه نکنه برای اینکه اون خونسا ممکنه زن باشه و این مرد باشه. این از نظر معامله خونسا با دیگران. و خلاصه ایشون میخواد برگردونه شک در مکلف و به شک در مکلف و به. و چطور در شک در مکلف و به احتیاط واجبه، موافقت قطعی واجبه؟ ایشون میخوان بفرماد خونسا هم باید کاری بکنه که بدون موافقت قطعی کرده، یعنی بدونه هم به آیه قل المؤمنین عمل کرده و هم به آیه قل المؤمنات. زنا رو نگاه نکنه که بدانه یقینا به قل المؤمنات یغضوا من ابصارهن عمل کرده، مردا رو نگاه نکنه برای اینکه بدانه به اون آیه عمل کرده. خلاصه ایشون میفرمان چون دو تا آیه داریم، این بالاخره میدونه یا مکلف است به عمل به اون آیه یا مکلف است به عمل به این آیه، بالاخره یا زنام دیدنش حرامه یا مردا دیدنش حرامه، احتیاطش به اینی که نه زنها رو نگاه کنه و نه مردا رو. این حرف ایشون. یه قولم ایشون نقل میکنه که اون رو رد میکنه، اون قولی دیگه آمده تقریبا صورت استدلالش مثل همونیست که قبلا از قولهای ناینی عرض کردیم، آمده گفته این خلاصه کبرای کلی رو خدا فرموده قل المؤمنین، اما این که نمیدونه مؤمنه یا نه، کبرای کلی رو خدا فرموده قل المؤمنات، خلاصه کبرای کلی آمده مؤمنین چجور، یعنی مردا چجور زنها چجور، اما این شک در احراز داره، خب اینم باید احراز بکنه که زن یا مرده. این آقای قول دوم تقریبا یه همچی استدلالی داره میخواد بگه چون که ولو کبرا آمده که مردا به زنا نگاه نکنن، این که میگه من نمیدونم مردم یا نه، کبرا آمده که زنها به مردها نگاه نکنن، ولی ایشون میگه من احراز نکردم که زنم، پس قول دوم مقابل قول اوله، یعنی برگردونده به شک در تکذیب، میگه من نمیدونم مردم به زنا نگاه میکنه، میگه نمیدونم زنم به مردها نگاه میکنه، پس نتیجتاً قول دوم اینه، ولی ایشون رد میکنن. ایشون میفرمان حالا چرا این آقا حرف میزنه، عنایت کنید این چیه، این کسی است که در خطاب اجمالی با ما مخالفت میکرد، انا و امرئه، اون چیکار میکردن بعضیا، ما میگفتیم نباید مخالفت بکنه، ولی بعضیا میگفتن در خطاب اجمالی شبه اگه موضوعی باشه میشه مخالفت کرد، این آقا همون آقاست، آمده میگه اینجا عین اون انا و امرئه میمونه که اگر مخالفت بکنه یعنی زن رو نگاه کنه، انا رو مرتکب بشه، درسته این میدونه یه مخالفتی کرده اما نمیدونه مخالفتش چیه، پس عیبی نداره، این همونه. اینجا هم آمده میگه درسته این به زنا نگاه کنه به مردا نگاه کنه میدونه یک معصیتی کرده، میدونه یک خلافی کرده، اما نمیدونه خلافش کدومه، نگاه کردن به زناست یا نگاه کردن به مردا، چون نمیدانه عیبی نداره. پس آقای قول دوم کسیست که براءت جاری میکنه، میگه هم به زنها میتونه نگاه کنه هم به مردا، چنانچه در اونجا میگفت هم اون زن رو میتونه نگاه کنه هم اون انا رو میتونه مرتکب بشه، چون خطاب اجمالیه. ایشون رد میکنه، ایشون میگه آقا خطاب اجمالی مهم نی، اونی که مهمه علم تفصیلیه، شما اگر به زنها یعنی خونسا اگر هم به زنها نگاه کنه هم به مردا، یقین داره علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، علم داره که حتما یه معصیتی کرده، اما حالا معصیتش اینه یا اون دیگه مهم نی. این نتیجتا دو قول، یه قولش هم الان یادم افتاد مال آقای به خدمت شما عاشق سید ابن طاووسه، ایشون قائل به قرعه است، ایشون میگه بعد ما قرعه بندازیم چون روایات داریم القرعه تو لکل امر مشکل، اینم که خونسای مشکله با قرعه دو تا قرعه بندازیم، اگر قرعه به نام زنیتش افتاد معامله زنیت، اگر قرعه به نام مردیتش افتاد معامله مردیت، خلاص یکی دو قول دیگه هم هست. خلاصه دو قولیشون نقل میکنه، یکی وجوب احتیاط قضیه رو بر میگردونه به شک در مکلف و به، یکی هم نقطه مقابل بر میگردونه به شک در تکلیف که ایشون رد میکنن. حالا عنایت بفرمیم. بله، ایشون میفرماد که اما معاملت ها مع الغیر، این آقای خونسا چه معامله کنه با دیگران؟ مقتضل قاعده احترازها، یعنی این آقای خونسا احتراز کنه عن غیرها، از غیر خودش، یعنی نه مردا رو نگاه کنه و نه زنها رو و نه خونساهای دیگر رو. چرا؟ للعلم الاجمالی، میخواد بگه موافقت قطعی واجبه. این چه یقین داره به دوتا آیه عمل کرده؟ هم به قول المؤمنین هم به قول المؤمنات. اون موقعی که از مردات پرهیز کنه، از زنها پرهیز کنه، این یقین داره که خلاصه به این آیات عمل کرده. در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی واجبه و موافقت قطعی به اینه که از غیر خودش احتراز کنه. حالا مادر و خواهر و عمه و خاله اونا حسابشون جداست، ولی از غیر اینها چه زنها چه مردها باید اجتناب کنه. چرا؟ للعلم الاجمالی، به حرمت نظرها، الی احدت طائفتین فیجتن و انهما مقدمتن. چون عقل در همون عناینم، عقل میگه آقا ولو یکیش پاکه، تو هر دو رو مقدمتن بذار کنار تا بدانی اون نجسه رو اجتناب کردی. اینجا هم همینجور، این بالاخره یا مرد یا زنه، یه دونه از اون نگاه ها براش حلاله، ولی مقدمتن به هیچ کدوم نگاه نکنه، یعنی از باب مقدمه علمیه تا یقین بکنه که به وظیفه واقعیش عمل کرده. بله آقا، برای اینکه اونم آخه نمیدونه، شاید اون زن باشه یا این که این شاید مرد باشه، بنابراین احتمالش که ها که اونم برخلاف این باشه، اون واقعا زن، این واقعا مرد، از اونها هم چشم بپوشونه که یقین کنه به قول المؤمنین و قول المؤمنات عمل کرده. ایشون میفرماد این آقا علم اجمالی داره، به این که نظرش بر احدت طائفتین یعنی مردا و زنا حرامه، پس باید از هر دو از باب مقدمه علمی اجتناب بکنه تا بدانه موافقت قطعیه شده. این قول اول. و قد یتوهم، قول دومه، نقطه مقابل ماست. ما این شک در مکلف رو برگردونیم به چی؟ به شک در مکلف و به این آقایی که میخوام الان بخونیم بر میگردونه به شک در تکلیف.
بله، علم اجمالی در علم اجمالی شما دیگه خیلی ضعیف میشه.
چرا علم اجمالی در علم اجمالی؟ آخه عرض کردم این بعد به زنا نگاه نکنه، به مردان نگاه نکنه، بعد یقین کنه. خب ممکن اون زن باشه، خودش مرد باشه. حالا فعلا که ایشون نگفته اونو، ایشون فعلا میگه یشتن با انهما، دیروز اشاره کردن. ایشون فعلا اینجا نمیگه از خونسه ها اجتناب بکنه، فعلا میگه از زن و مردا، ولی عرض کردم خونساش هم بگه عیبی نداره، فعلا ایشون میگه یشتن با انهما، نه مردا نگاه کنه نه زنا رو، تا یقین کنه به موافقت قطعیه. ولی قد یتوهم، این قول دومه. از کدم دقت داشته باشین، ما شک در مکلف رو برگردوندیم به شک در مکلف و به. آخه خونسا شک در مکلفه، ما برش گردوندیم به شک در مکلف و به. این آقا داره برش مگردونه به شک در تکلیف، مثل واجد یلمنیش میخواد بکنه. این آقایی که الان میخوایم بخونی اینجا رو مثل واجد یلمنی میخواد بکنه که ما کردیم، ما اونو برگردوندیم به شک در تکلیف، او میخواد اینجا همین کارو بکنه، اینو برگردونه به شک در تکلیف. ولی قد یتوهم ان ذلک، ذلک یعنی علم اجمالی، این آقا خیال کرده که علم اجمالی از باب خطاب اجمالیه. میگه بله علم اجمالی داره، ولی خطابش اجمالیه، مثل اون انا و امرأه میمونه. چطور ارتکاب او جایز بود؟ به خاطر خطاب اجمالی آمده گفته بله ذلک، اینجا علم اجمالی داریم، ولی علم اجمالیش مثل اون امرأه و اون انا میمونه، خطابش اجمالیه. از کدامی؟ همون آقای مفصله، همون است که در اطراف علم اجمالی خطاب اجمالی میگفت در شبهات موضوعیه مخالفتش عیبی نداره. ایشون میفرماد که خطاب اجمالیه. چرا خطاب اجمالیه؟ بله اینکه مذکرا مخاطبن به قضیه از اوناست. خب میگه من نمیدونم مذکرم یا نه، مؤنثا مخاطبن به این که به مردا قذ بکنن. خب میگه من نمیدونم مؤنثا، متوهم داره میگه، این ذکور یعنی این آقا داره میگه، خونسا میگه ذکور مخاطبن به قذ از اناس و بالعکس، اناس مخاطبن به قذ از ذکور و من که نمیدانم کدامشم. یعنی میخواد بگه کبرا آمده اما صغرا نیامده، اون حرفایی که ما در واجده المنی زدیم اون آقا داره اینجی میگه، میگه کبرا آمده که مردا به زنا نگاه نکنن، ولی من که احراز نکردم مردم. کبرا آمده که زنا به مردا نگاه نکنن، ولی من که احراز نکردم زن هستم. آمده گفته خونسا شاک است در دخولش در اهدت طائفتین، که داخل در کدام شاکه، بنابراین میتوانه به هر دو نگاه بکنه، به زنا نگاه کنه بگه من نمیدونم مردم، به مردا نگاه کنه بگه من نمیدونم زنم. خب این دو قول عرض کردم، یه قولم مال سید ابن طاووسه که ایشون میفرمان قرعه بندازن و به وسیله قرعه زن و مردی معین بشه یک معامله با خودش انجام بدیم، ولی از تحقیق هو الاول حق اینست که اولیه. چرا؟ برای اینکه میزان علم تفصیلیه، من اگر هم مردا رو نگاه کنم هم زنا، علم متولد، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی دارم، یعنی یقین دارم حرام کردم، اما آیا حرام کردنم اون نگاه به زناست یا اون نگاه به مردا، دیگه اونش مهم نیست. من قسم میتونم بخورم، من وقتی واقعا یا در اون انای قبلی من اگر اون انا رو مرتکب شدم و اون زن رو هم نگاه کردم، من یقین دارم معصیت کردم. حالا معصیت چی بوده نمیدونم، یا این کارم معصیت بوده یا اون، فرقی نمیکنه، معصیت مولا حرامه. ایشون میفرماد از تحقیق هو الاول، تحقیق همون اولیه. چرا؟ لانه علم تفصیلا، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، این علم تفصیلی داره، به تکلیفهی بالقض، میدونه به بالاخره مکلفه که قض بکنه، ان اهدت طائفتین، و با این علم تفصیلی لا عبرت به اجمال خطاب. اجمال خطاب که ضرر نمیزنه، در اون دخول ادخال یادتونه، دخول ادخال میگفتین همین که وارد مسجد میشه میدونه داره معصیت میکنه، اما آیا معصیت از ناحیه جنابت خودشه یا از ناحیه جنابت اون محمولشه؟ اون که دیگه فرقی نمیکنه. ایشون میگه اینجا هم مثل اونجاست، این علم تفصیلیه متولد از علم اجمالی داره که قصد یکی از این دو طایفه مکلفه، و با این علم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب، چنانچه در قضیه دخول و ادخال در مسجد برای واجد یلمنی گفتیم. این اولا، و ثانیا آقایی که دنبال خطاب تفصیلی هستی الان برای خطاب تفصیلی درست میکنی، اولا که خطاب اجمالی کافیه، همینقدر که من علم دارم نگاه به این دوتا معصیته، حالا یا از این جهت یا از اون جهت گفتیم مهم نی، ولی خیلی دلت میخواد خطاب تفصیلی، برای خطاب تفصیلی درست میکنی، دوتا آیه رو قاطیش کنیم با هم دیگه، معناش اینه که یحرم النظر الی غیر مماثل، دو تا آیه رو قاطی بکنی، مردا نگاه نکنن به زنا، زنام نگاه نکنن به مردا، دو تا آیه رو بریزی دو هم، یعنی یحرم النظر الی غیر المماثل، هر کسی باید به مماثل خودش نگاه کنه، مردا مردا رو و زنها زنها رو، غیر مماثل رو نمیشه نگاه کرد، و این الان نمیدونه که اون مردا مماثلشن یا اون زنها مماثلشن. یحرم از دو تا خطاب اجمالی، از دو خطاب اجمالی آیه ما یک خطاب تفصیلی استفاده میکنیم، و او این است که یحرم النظر الی غیر المماثل، البته غیر خواهر و مادر و عمه و خاله که اونا ازدواجشون حرامه، اونا غیر مماثل هستن، ولی عیبی نداره. آقا اگه اشکال بلندتر بفهمیم، بازم نفهمیدم، من بلندتر به من پیر شدم آقا، شما جوونی. ها بله، این اشکال میاد، اون روزم خودمون کردیم حرفو، یعنی عرض کردیم از خارج که خلاصه حکم انتظایی، امر انتظایی، این خلاصه اعتباری بهش نیست، چون امر انتظایی وجود خارجی نداره، این شبه هستش اصلا. خب حالا ایشون میفرمان که اولا که همون خطاب اجمالی کافیه برای اینکه این نباید به هر دو نگاه کنه، و ثانیا معن ثانیا یمکن المؤمن ارجاع الخطابین، یعنی دوتا آیه قل للمؤمنین و قل للمؤمنات، و ما اینو برش میگردونیم به یک خطاب واحد. این کتاب رفته تو حاشیه و هو تحریم و کل انسان الا کل بالغ لا یماثله فی الذکوریت والانوثیه. این خطاب تفصیلی، یعنی دوتا آیه رو که بریزیم رو هم میگه یحرم النظر الا غیر مماثل، غیر از من یحرم نکاحو، یعنی غیر از خواهر و مادر و عمه و خاله، این چند تا مستثنان، برادر، خواهر، پدر، مادر، عمه، خاله، عمو. خیلی ببخشید آقا، معذرت میخوام، دست من خسته شد، خیلی ممنونم آقا. ایشون میفرمان خلاصه مطلب، ما برش میگردونیم اینها رو به یک خطاب تفصیلی. پس چی شد آقا؟ حق حرف اولی شد. اول این شد که علم اجمالی داره، باید موافقت قطعیه بکنه، و موافقت قطعیه به اینه که نه زنها رو نگاه کنه و نه مردها رو. این حرف ما. ولی یه آقای آمد گفتش که نه، خطابش اجمالیه، میتوانه هر دو رو مخالفت بکنه. ما ردش کردیم، گفتیم اولا خطاب اجمالی ضرری نداره، وقتی علم تفصیلی شما به مخالفت داری دیگه خطاب اجمالی مهم نیست، یک، و ثانیاً خطاب تفصیلی براش درست کردیم. نتیجتاً چه کردیم آقا؟ قول اول رو درست کردیم، یعنی بر خونسا واجب است موافقت قطعیه. چیکار کنه؟ بشینه تو خونه، در رو خونه رو خودش ببنده، خواهر و مادر و پدر و برادر و عمه و خاله و همین چند تا رو میتونه نگاه کنه. از اینجا ایشون میخواد برگرده. ایشون میگه بله، ما مقتضی موجوده برای احتیاط، چون علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه. ایشون میگه بله، ما گفتیم مقتضی موجوده، ولی مانع داریم. آخه مقتضی موجود مانع مفقود مطلب رو اثبات میکنه. ما این علم اجمالیمون اقتضای این رو داره که بگیم از هر دو بعد اجتناب کنه، ولی مانع داریم. مانعمون چه؟ مشقت، عسر و حرج. این چه بکنه بیچاره؟ این اول دقت داشته باشین آقا، صفحه 257، یکی دو سال دیگه بهش میرسیم. اونجا صحبت از شبهه غیر محصورت. میدونید که ما دو جور شبهه داریم، یه وقت شبهه محصوره، علم اجمالی دارم تو خیالمون ما دو سه تا نونواییه، من علم اجمالی دارم یکی از این دو سه تا نونوایی ها نجسه. خب این شبهه محصورت، از هیچ کدامش من نمیتونم نون بگیرم. اما یه وقت شبهه غیر محصورت، علم اجمالی دارم یکی از نونوایی های قوم نجسه، 400-500 تا نونوایی، علم اجمالی دارم یکی از این شبهه غیر محصورت. اینجا میگن برو از هر نونوایی میخوای نون بگی. شبهه محصوره اگر باشه یکی از این دوتا، یکی از این ستا، اون شبهه محصورت. علم اجمالی منجزه، از هر دو ستا بعد اجتناب کنی، برو خیابون دیگه اینون بگی. اما شبهه غیر محصوره دیگه احتیاطش لازم نی. من علم اجمالی دارم یکی از نونوایی های قوم، مگه میشه آدم نون نگیره؟ اینجا وقت 5 تا دلیل آوردن در شبهه غیر محصوره، 5 تا یا 6 تا به نظرم دلیل آوردن برای اینکه احتیاط لازم نی. شما که علم اجمالی داری یکی از نونوایی های قوم نجسه، اعتنا نکن به این علمت، برو از هر نونوایی خاصی نون بگی. اون وقت دلیل دومشی ببینی، از اون 5-6 دلیل صفحه 257 با این کتابا ببینین. از ثانی دلیل دومی که اونجا آوردن، میگن احتیاط لازم نیست، میگن لزوم المشقه، برای اینکه آقا به عسر و حرج میفته، بعد به مشقت میفته بگیم از هیچ نونوایی تو قوم نون نگی. وقت ایشون اینجا استفاده میکنه، میگه مشقت این که بیشتره، شما در اونجا به خاطر مشقت میگین اون آدم به علم اجمالیش اعتنا نکنه، چون عسر و حرج لازم میاد، مشقت لازم میاد. این که مشقتش خیلی بیشتر از اونجا. اونجا نهایت شما میتونی یک کیسه گندم بگیری، خودت آرد بکنی، با زحمت یه نونی درست بکنی، ولی معظمی اینجا امکان نداره که آدم 50 سال بشینه تو اتاق با هیچ آدمی برخورد نداشته باشه. پس بنابراین میخواد از حرفش برگرده. در دلیل اولیشون ثابت کرد این علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه است، پس باید اجتناب کنه از هر دو. حالا میفرماد بله، ما گفتیم مقتضی موجوده، ولی مانع داریم. مانعش چیه؟ مشقت. اونم چه مشقتی؟ مشقتی که به طریق اولا از مشقت در شبهه غیر محصور بیشتره. یک دفعه ایشون از حرفش آمد پایین، حالا میخواد ایشون از حرفشون دست بردارن. لکن بکنیم. ما درست کردیم مطلب رو، گفتیم باید موافقت قطعی بکنه، ولی یمکن و انیقات که ان الکف عن النظر میخواد مانع درست کنه. مقتضی موجوده ولی مانع داریم. ما مانع ما چیه؟ اینست که این بیچاره اگر بخواد کف بکنه، یعنی خودداری بکنه از نظر کردن به غیر خواهر و مادر و عمه و خاله، این مشقتون عظیمه. فلا یجب الاحتیاط فیه، فیه یعنی فلکف، بل الاسر فیه یعنی وجوب کف. دقت داشته باشین، دو تا فیه داریم، فیه اولی یعنی فلکف، فیه دومی یعنی فی وجوب الکف. ایشون میگه ما اگر بخوام این بنده خدا بگیم موافقت قطعی بکنه، مشقت عظیمه لازم میاد. فلا یجب الاحتیاط فی الکف، این دیگه پس واجب نیست احتیاط بکنه در کف نظر، بلکه عسر و مشقت فیه در وجوب کف، عسر و مشقت در وجوب کف اینجا اولاست از عسر و مشقت در شبهه غیر محصوره. پس مانع درست شد. او یقال، هنوز تو حاشیه هستیم و این کتابا، او یقال، یا اینکه نه جواب دوم عنایت کنیم. تو این جوابی که الان گفتیم، گفتیم درسته مقتضی موافقت قطعی هست اما مانع داریم. حالا میخوام بگیم مقتضی هم نی، ایشون با اون شدت اومدن وسط، حالا دارن یک دفعه اصلا 180 درجه دارن تغییر موضع میدن. الان در این یمکنی که خوندیم ایشون فرمودن بله مقتضی داریم ولی مانع هست، یعنی احتیاط نکنه. حالا میخواد در این یمکن ان یقال دومی بگه اصلا مقتضی هم نی. چرا؟ برای اینکه شما برفردم این دو خطاب رو ارجاع دادید به یک خطاب، این مخالفت قطعیه رو حرام میکنه، موافقت قطعیه رو واجب نمیکنه. دقت کردیم؟ میخواد بگه مقتضی هم نیستا. ما اول گفتیم همین علم اجمالی موافقت قطعیه رو واجب میکنه، حالا ایشون در این یقال دومی میخواد بفرماد موافقت قطعیه رو هم واجب نمیکنه. نهایتش اگر شما این دو خطاب رو برگردونید به یک خطاب، مخالفت قطعیه رو حرام میکنه، اما موافقت قطعیه که مطلوب ماست اونو ثابت نمیکنه. عنایت داشته باشید فرقا رو. با یمکن و ان یقال، مقتضی رو قبول کرد، مانع براش درست کرد. این یقال دوم میگه نه بابا، اصلا حرف ما خیلی ضعیفه، کلا معنای حرف ایشون اینه، حرف ما خیلی ضعیفه که گفتیم موافقت قطعیه واجبه، دو تا خطاب رو به یک خطاب برگردوندیم و گفتیم موافقت قطعیه. میگه نخه، این دو تا خطاب برگشتن بکنه به یک خطاب، مخالفت قطعیه رو حرام میکنه. یعنی میگه به هر دو نگاه نکن، اما دیگه موافقت قطعیه رو واجب نمیکنه، پس میتوانه به یک طایفه نگاه کنه. او یقال که میگیم اصلا مقتضی هم نی، او یقال به این که رجوع خطابین الى خطاب واحد فائدش در حرمت مخالفت قطعیت، یعنی ارجاع دو خطاب به یک خطاب یفید و حرمت مخالفت قطعیه، لا وجوب موافقت قطعیه رو ثابت نمی کنه. پس نتیجتا آقا به کلی از حرفمون دست برداشتیم، در یه جا گفتیم مقتضی داره ولی مانع نداره، در دومی بیم مقتضی هم نداره ولی فهم. این کتابایی که دست من آقا فهمه، حاج آقا رضای همدانی از شاگردای ایشون بوده، ایشون نسخش فتعمله. یه روزی عرض کردیم فتعملای شیخ حتما یک مطلبی توشه، نوعا اینجوریه ولی فهم ها اشاره به دقت مطلبه، بنابراین آقای هاشم رحمت الله در اینجا فهمو معنا کرده. ایشون با این فهم میخواد از اشکال دوم دست برداره. ایشون گفتن ما اگه ارجاع خطاب اینم بکنیم به یک خطاب، موافقت قطعیه رو واجب نمیکنه، فقط مخالفت قطعیه رو حرام میکنه. فقط هم که نه، موافقت قطعیه رو هم واجب میکنه، و الا مخالفت قطعیه که احتیاج به ارجاع خطابین الا خطاب واحد نداره. غرض اگر فقط هم تأمل باشه، معناش اینه که از این یمکن ان یقال دومی دست برداشت، یعنی همون اشکال اولی که علم اجمالی ولو اقتضای موافقت قطعیه درش هست اما مانع داریم، چون مانع داریم و عسر و حرج لازم میاد، نه به یک طایفه نگاه بکنه، حالا یا به زنها یا به مردا. خب حالا اون مطلبی دیگه است. بله خب عرض کردیم این لازم میاد ببینیم مقلد کیه این آقای خونسا، مقلد اوناییست که وجه و کفه اینو چون مسلم نیست که این که شما میفرمید. خب بعد یه عده همینی میگن، میگن وجه و کفه این مستثنات، البته مقلد او باشه بله عیبی نداره، ولی نه رو قول اونایی که میگن اصلا نمیشه وجه و کفه این رو هم قبول ندارن، مثلا رو قول اونا حساب بفرمید و هاکذا. هاکذا یعنی چی؟ این قولا و اشکالا رو همه رو بیرید کنار، برگردیم به اول مطلب. ما گفتیم یجب الموافقت القطعیه، نه به زنان نگاه کنه نه به مردا، اشکالا رو بذارید کنار و هاکذا. یعنی یجب الموافقت القطعیه در لباس. خب میدونید یک لباسایی مختص به مردهاست و یک لباسایی مختص به زنهاست و ما در روایات متعدد داریم که خلاصه تشابه درست نیست. زنها خودشونو شبیه مردا کنن، مردا خودشونو شبیه زنا بکنن. دیدید که من واقعا یه موقعی ماشین سوار شدم، دیدم کسی یه گلوبند رزود رو کردم این و خوب که با زحمت خودم به آخرش مدشون مرده، یعنی صورتش که تارشیده بود ما نفهمیدیم، زلفاش هم عین خانوما گیس بود تقریبا، سینه‌ش هم مو نداشت که از اون بودیم یه گلوبندم افتاده. مدتی تو ماشین آقا این طرفی وایسادیم، خوب که آخر سر من پیشید این مرده. علی کل حال خب اینا تو طبق روایات اینا حرامه، تشبه مرد به زن، تشبه زن به مرد. حالا این خونسا چیکار کنه؟ متدین هم هست، میخواد تشبه هم نکنه، چیکار کنه؟ هم از مختصات زنها اجتناب بکنه هم از مختصات مردها. مثلا مردها کمربند میتونن ببندن به قولشون منطقه، امامن میتونن بذارن، اما دیگه زنها نه. زنها اگه امامه بذارن دیگه این کارو نکردن. زنها اگه امامه بذارن علامه دهرم بشین آقای خونسا امامه نباید بذاره. چرا؟ برای اینکه امامه از مختصات مرداست و نکنه این زن باشه. از اون طرف لباس ابریشم هم نپوشه، انگشتر طلام دستش نکنه. چرا؟ چون شاید مرد باشه. خلاصه مختصات رو هم یجب، یعنی یه کاری بکنه که هم وظیفه مردان عمل بکنه و هم وظیفه زنها رو و هاکذا. یعنی یجب الاحتیاط، یجب الموافقت القطعیه، حکم لباس خونسا، حیث انه یعلم اجمالا. دیگه ایشون از اینجا ضمیرهای خونسا رو مذکر میاره، تا حالا دیدی که دیرو تالا همه ضمیرهای خونسا رو مؤنث میآورد، از اینجا دیگه چند تا ضمیر داریم ایشون همه ضمیرها رو مذکر میاره، باری که خونسا مؤنثه. حالا یا واقعا زنه یا زنم نباشه، لفظ خونسا مؤنثه. حالا به اون جنبه ادبیش کاری نداشته باشین. انه یعنی این آقای خونسا، یعلم اجمالا به حرمت واحد من مختصات رجل کل منطقه ول امامه. خلاصه مطلب امامه نباید بذاره، حتی از علمای درجه اول هم شد امامه نذاره. چرا؟ چون امامه مختص به مرد هاست و این احتمال داره زن باشه. آقایون خیلی ما بی امامه داریم، حتما امامه بذاریم و الا شبهه خونسا بودن درتون میاد. خب پس منطقه نبنده کمربند، امامم نذاره، نکنه زن باشه، از اون ور لباس حریر ابریشم هم نپوشه، انگشتر طلام دستش نکنه، نکنه مرد باشه. لذا میفرماد مختصات نساء رو هم بر او باید رعایت بکنه، فیجتنب عنهما، از همه باید اجتناب کنه. و اما حکم ستارتهی، ضمیر همه مذکره با، اما حکم ستر این آقای خونسا در صلاة، تمام بدن احتیاطاً بپوشه، نکنه زن باشه. از اون ورم با لباس حریر ابریشم نماز نخونه، نکنه مرد باشه. و اما از نظر ستر در نماز، فیجتنب الحریر، نکنه مرد باشه. و از اون ور یستر و جمیع بدن، نکنه زن باشه. اینم مال ساتریت در نماز. و اما حکم جهر و اخفا، خب نمازش چی کار کنه؟ ظهر است که خب روشنه، زن باشه مرد باشه بعد اخفات کنه. اما صبح و مغرب و عشا که مردها باید حتما جهر بخونن، این خونسا چی کار کنه؟ راجع به زنها در صبح و مغرب و عشا گفتن اونا رو هم اخفات بکنه. زن یعنی همون طوری که ظهر و عصرش اخفاته، در صبح و مغرب و عشا هم گفتن اخفات. ایشون میگه بعد ببینیم این اخفاتی که در مورد زنها گفتن آیا این عظیمت یا رخصت؟ رخصت یعنی توسعه، عزیمت یعنی زیق. اومدن علما گفتن برای زن صبح و مغرب عشام اخفاد. ایشون میگه بعد ببینیم اون اخفاد چه حکمیه، آیا حکم رخصتیه، یعنی زن توسعه داره. معنای رخصت اینه، گفتن زن اخفاد یعنی رخصتن گفتن اخفاد. وقت معناش چیه؟ یعنی جهرم میتونه بخونه. اگر اینجور شد خونسا حتما باید جهر بخونه. چرا؟ چون اگه مرد باشه که حتما جهره، و اگرم زن باشه به زنا گفتن اخفاد رخصتی گفتن، یعنی میتوننم جهر بخونن. اگر اینجور باشه خونسا حتما باید جهر بخونه. اما اگر نه، گفتیم اون اخفاتی که برای زنا گفتن اخفات عزیمتیه. خب اینجوری میشه، اگه مرد باشه حتما جهر، اگر زن باشه حتما اخفاد. این چی کار بکنه؟ بنابر عزیمت ها، بنابر رخصت اخفاد که این حتما باید جهر بخونه، ولی بنابر عزیمت اخفاد در زن ها، خب اگر زن باشه به نحو عزیمت باید اخفاد بخونه، حتما. اگرم مرد باشه حتما جهر. قاعدش چیه؟ باید یه نماز جهری بخونه، نماز اخفادی. ولی از اون بر ما اجماع داریم که یک مکلف یه نماز بیشتر نماز بخونه. اینجا دیگه مخیره. عنایت بفرمایید. نظام می فرماد و اما از نظر جهر و اخفات ببینیم وضعیتش چجوریه. انقلنا به کون الاخفات فی مغرب و عشا و صبح رخصتن للمرأة، چون برای زن گفتن همونطوری که ظهر عصرش اخفاته، صبح و مغرب و عشا هم اخفاته. ولی بعد ببینیم اون اخفاتی که برای زن گفتن رخصته، یعنی توصیه بهش دادن خانوما صبح و مغرب و عشا رو اخفات بخونن، اما نه به نحو عزیمت، یعنی به نحو توصیه. دلشون میخواد جهرم بخونن. اگر اینجور بشه جهر الخونسا، خونسا حتما باید جهر بخونه. چرا؟ چون اگه مرد باشه که حتما جهره، و اگرم زن باشه، درسته گفتن زنا اخفات، ولی رخصتی گفتن، یعنی زن جهرم میتونه بخونه. این حتما باید به جهر نماز بخونه. ولی این قلنا، اگر گفتیم انهو اون اخفات عظیمت الله، یعنی دلخواهی نی، عظیمت یعنی مزیقه، یعنی حتما زن باید اون سه تا نمازم مثل ظهر و عصر اخفات بخونه. اگر اینجور شد این مردد بین دو چیز میشه، چون اگه مرد باشه حتما جهر، اگه زن باشه حتما اخفات. و قاعدش اینه، قاعده اصولیش اینه که این دو تا نماز بخونه، یه دونه جهری یه دونه اخفاتی. منتها اجماع داریم که یک مکلف یک نماز باید بخونه. ما اجماع داریم هر مکلفی مثلا در صبح باید یه دونه نماز بخونه. چون یه همچی اجماعی داریم، وقت به این خونسا میدیم بیه مخیری، میخوای مثل مردها جهر بخوان یا میخوای مثل زنها اخفات بخوان. اگر قائل شدیم که اخفات اشکالی دارین ها، نه دیگه اونجا روایت خاصه داریم. یک روایت داره آقا، به خصوص حالا فرمودین الان یادم افتاد، روایت داره میگه از حضرت سوال کردم، آقا من تو بیابانم، خلاص یه جوری هم هست اصلا علمی چیزی ندارم بتونم تشخیص بدم. حضرت اونجا میفرمان بعد چهار تا نماز بخونی. از کدام احکام تعبدیه دیگه، تعبدیات آقا همیشه ما بعد الاسلام و بعد تسلیم سر تسلیم در مقابل احکام اسلام. متجددین نمیپسندن نپسندن، ما به اونا چیکار داریم؟ ما کشک خودمون رو بسابیم. ما میگیم تابع این انوار مقدسه هستیم، ولو قاعدش اینست که شما میفرمید همونجور، اما در این مورد به خصوص امام دستور فرمودن بعد به چهار طرف نماز بخونه. اونو نقض به اینجا نکنین، او دلیل خاص داره. ایشون میفرمان که و اما این که انقلنا انهو یعنی اخفات عزیمت است برای زن، یعنی چطور ظهر عصرش حتما عزیمته باید اخفات بخونه، قائل داریم دیگه. آمدن گفتن اون صبح و مغرب و عشاش هم به نحو عزیمت، یعنی حتما باید به اخفات بخونه. اگر
یعنی واجب واجبه.
یعنی در زیغ دیگه، بله دیگه، رخصت یعنی توسعه. خانوما صبح اخفاد کنن، این دو جوره. اخفاد کنن یعنی میتوننم جهر بکنن، به این میگن اخفاد رخصتی. یه وقت میگن نه خانوما رو اخفاد یعنی اخفاد عزیمتی. دیگه اینو بعد سوال بکنی ببینیم این آقایونی که میگن خانوما اخفاد چه جور اخفاد مقصودشونه. کلی داریم حرف میزنیم. اگر مقصودشون از اخفاد زنها اخفاد رخصتیه، یعنی خانوما در توسعه هستن، میتونن صبح و مغرب و عشا رو اخفاد بخونن یا جهر بخونن. اما اگر گفتن نه مقصود ما از اخفاد خانوما عزیمتیه، معناش چیه؟ یعنی همونطوری که مردا حتما حتما جهر، زنها هم حتما حتما اخفاد. اگر اینو گفتید اینجا قاعدش ولو اینیست که دوتا نماز بخونه، اما تخییره. چرا؟ برای اینکه اجماع داریم بر عدم وجوب تکرار صلات فی حقها. اجماع داریم که یک مکلف در صبح یه دونه نماز باید بخونه. این مسلمه که مکلف در نماز صبح یه دونه نماز باید بخونه. اگه این اجماع رو نداشتیم میگفتیم احتیاطش چیه؟ یه نماز صبح جهری، یه نماز صبح اخفاتی. اما چون اجماع داریم تغییره. چون اجماع داریم بر عدم وجوب تکرار صلات در حق این آقای خونسا، پس قد یقال از تخییر، یعنی معذرت میخوام، از تخییر اگر این اجماع ثابت بشه. ولی قد یقال، قائل کیه؟ صاحب فصول. در کتاب فصول صفحه 363 قد یقال، یعنی قال صاحب فصول آقای آشمند حسین اصفهانی، ایشون مطلقا گفتن تخییر. مطلقا یعنی چی؟ چه اون که اخفات زنا رو جهری بگیریم، یعنی عزیمتی بگیریم، یا رخصتی. ما گفتیم رخصتی باشه اونجور، اگر عزیمتی باشه اونجور. ولی این آقای بزرگوار صاحب فصول در صفحه 363 این عبارتشون هم من دیدم، ایشون دارن که قد یقال از تخییر مطلقا. اگه ازش سوال بکنید چرا، میگه روایت داریم که جاهل معذوره. این مسئله رو انشالله آقا دو سه سال دیگه میرسیم، صفحه 308 دو سه سال دیگه نوبتش میشه. قرار صفحه 308 قد استثنى الاصحاب، جاهل به حکم آقا اعمالش باطله. کسایی که احکام شرعیشون باطل نیستن اعمالشون باطله، بعدها که یاد میگیرن تمام اعمال رو باید تکرار بکنن. اما دو جا استثنا شده، یکی جهر و اخفات، یکی قصر و اتمام. ولو اینسه شما 50 سال از عمرتون گذشته، هر سال رفتین مشهد، یه در چند روز هم موندین، یه هفته نمازاتون رو تمام خوندین، خب بعد از 50 سال مسئله برد میشی، تمام نمازا درسته. یه عمر شما نماز ظهرتتو به جهر خوندی، بقیه رو به اخفات خوندی، بعدن مسئله برد میشه، تمام نمازا درسته. پس استثنى الاصحاب، اگه میخواییم بحثشو ببینید با این کتابا، صفحه 308 ولو جاهل به احکام اعمالش باطله، ولی اصحاب دو جار استثناء کردن، یکی در جهر و اخفات، یکی در قصر و اتمام. اون وقت آقای صاف‌فصول میخواد از اونجا استفاده بکنه، میگه ما روایتی داریم، روایتش هم اگر بخواییم جلد 4 وسائل، وسائل این وسائل های 20 جلدی، جلد 4 صفحه 766 یا به نظرم 36، به نظرم اشتباه میکنم، 766 ظاهرن، باب 26 دیگه بهتره، باب 26 حدیث 1 وسائل جلد 4 باب 26 رو بیارین که به نظرم میشه 766 یا 736 حدیث 1. اونجا از امام سوال میکنن که یک نفر، البته جاهل اونجا نداره، با اگه به حدیث مراجعه کردین لایدری داره، لایدری جاهله دیگه. حضرت میفرمان کسی که لایدری یعنی مسئله جهل و اخفات رو جاهله، این نمازش درسته. آقای صاف‌فصول از اینجا استفاده کرده، گفته ما روایت داریم که جاهل معذوره. خب اینن که جاهله، نمیدونه مرده تا حکمش اون باشه، تا زنه تا حکمش اون باشه. از اون روایتی که آمده گفته جاهل معذوره، ایشون اومده برای خونسا استفاده کرده، میگه خونسا الان جاهل بله دیگه، ولو حکم مرداره میدونه، حکم زنارم میدونه، اما چون که الان خودش رو نمیدونه آیا مرد یا زنه، این جاهل به حکمه و طبق اون روایت جاهل به حکم عملش درسته. عنایت بفرمین، آمده حکم به تخییر کرده از جهت مابره، همون روایت، از جهت روایتی که وارد شده که جاهل در اخجهر و اخفاد معذورن فی، ولی این حرف دوتا اشکال داره، انشالله دیگه برای فردا.